بسم الله الرحمن الرحيم. فن چهارم منطق شفا قياس. صفحه سوم صفحه اول. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الأولى من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق. فصل في سورة القياس المطلق. ما در قياس دو تا بحث داریم، یه بحث از صورت قياس داریم که بحث واحد حسابش میکنیم، یعنی کاری به اقسام قیاس نداریم، به طور مطلق بحث میکنیم، یعنی جوری بحث میکنیم که تمام اقسام مطلق تمام اقسام قیاس درش باشد. این همین فن چهارمه که در کتاب ما 580 صفحه است، خیلی مفصله. بحث بعدیمون در قیاسات، یعنی در اقسام قیاسه که به لحاظ ماده تقسیم میشند. یکی مثلا مادهش صادقه میشه برهان، یکی مادهش مسلمات میشه جدل، یکی مادهش مقبولات و ظنیات میشه خطابه، یکی مادهش شعر، نه مادهش مخیلات میشه شعر، یکی هم مادهش شبیه به حق یا شبیه مشهور میشه سفسطه. پنج تا قیاس داریم. این پنج تا قیاس ماده قیاس به لحاظ ماده قیاس تقسیم میشن. اونا رو ما بعد از این بخش قیاس شروع میکنیم. یعنی بخش قیاس اولا مطرح میشه که در باید صورت قیاس بس میکنیم، کاری به ماده نداریم، اصلا بس میکنیم قیاس چی هست و شرایطش چیه. بعد به لحاظ ماده قیاس رو تقسیم میکنیم به پنج قسم. اون پنج قسمی که اسمشون صناعات خمس میذاریم، اونا رو بعد از بحث قیاس مطرح میکنیم. اول برهان، بعد جدل، بعد سفسطه است، بعد خطاب است، آخرم شعره. الان در عبارت ما داره فی صورت القیاس المطلق. مطلق یعنی توجه به اون پنج قسم نمیکنیم، از اون صناعات خمس رو کار نداریم، اصلا قیاس رو مطرح میکنیم، کاری نداریم که ماده چیه. مطلق قیاس بحثم در صورت قیاسه، نه در ماده قیاس، که صورت قیاس از گاهی حملیه، گاهی شرطیه، گاهی استثنائیه. حملیه هم گاهی شکل اوله، شکل ثانیه، شکل ثالث و رابعه، این همه صورت قیاسه، اصلا به ماده کار نداریم. در صناعات خمس بحث در ماده قیاسه، قیاس هم به لحاظ اینکه مادهش مختلفه اقسام مختلف پیدا میکنه.
با کلمه صورت خارج شد، نیاز نیست که کلمه مطلق رو بیاره؟
بله،
فرمایش شما که در مورد ماده قیاس میفرمایید با کلمه صورت خارج شد، دیگه کلمه مطلق رو برای چی بیاره؟
چی با کلمه مطلق خارج شد؟
شما مطلق رو تفسیر کردید و همین که صناعات خمس رو داره خارج میکنه.
بله،
صناعات خمس با کلمه صورت در مقابل ماده خارج شد.
صناعات هم صورت هم داره. وقتی میگیم صورت قیاس، هم صورت قیاس مطلق رو مطرح میکنیم، هم صورت قیاس های دیگه رو. البته همه شریکن در صورت، ولی وقتی میگیم صورت قیاس، ممکنه بعضی فکر کنه صورت قیاس برهانی، صورت قیاس خطابی، میگیم نه، صورت قیاس مطلق، کاری به خطاب و برهان و جدل اینها نداریم، فقط میخوام صورت قیاس مطرح کنیم در هر نوع قیاسی که بود. غیر مطلق لازمه، چون صورت قیاس در اون پنج هم هست، صورت قیاس مطلق هم هست که ما اینجا قیاس مطلق مطرح کنیم. ولی
تو خطاب صورت قیاس به شکل اول میتونه جزئی باشه، خواهم بگم صورت هم تو بحث صناعات خمس مطرحه.
بله،
یعنی اگه تو خطاب شکل اولمون کبرامون جزئی باشه، از نظر خطابه بیش اشکال وارد نیست.
اصلا در خطابه ما کبرا ذکر نمی کنیم،
حالا بعض موقع
خطاب قیاس هایی که ما در خطاب داریم نوعاً الا ما شز و نده قیاس زمیر هست. قیاس زمیر هم کبرش محصوفه. فرق بین جدل و خطاب هم همینه، هر دوم از یک قیاس استفاده میکنه، هر دوم از مسلمات استفاده میکنه، یا از مشهورات به قولیشون از محمودات استفاده میکنن. ولی در قیاس خطابی ضمیرش و کبرا محذوفه، در قیاس جدلی کبرا مذکوره. این همه شون قیاس هست، صورت قیاس همه شون هست. ابتدا ابن سینا یه فهرستی از گذشته نقل میکنه که چه مباحث رو ما گذروندیم. میفهمد که ما درباره الفاظ مفرد بحث کردیم. یادتون باشه در مدخل این بحث رو مطرح کردیم که الفاظ مفرد چیا هستند. به چهار قسمت، به پنج قسمت تقسیمشون کردیم که همون ایساخوجی بود، یعنی کلیات خمس بود، نوع و جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص. اینا بحث ما بودن که در مدخل مطرح شدن. مدخل یعنی ایساخوجی. بعد در فن دوم هم مقولات آوردیم، یعنی الفاظی رو که جنس عالی بودند اونا رو آوردیم. پس مدخل و مقولات بحث در مفردات بودند. بعد وارد فن سوم شدیم. در فن سوم تألیف مفردات رو گفتیم، مفردات رو با هم ترکیب کردیم تا قضیه درست بشه. فن سوم ما فن عبارت بود، عبارت یعنی قضایا. حالا ایشون میفهمد که الان میخواییم مؤلف ها رو با هم ترکیب کنیم، یعنی دو تا قضیه که هر کدوم مؤلفن بیاییم با هم ترکیبشون کنیم تا قیاس درست بشه. قیاس قولیست مرکب، نه مفرداتی هستن که ترکیب شده باشن. مفردات اگر ترکیب بشن میشن قضایا. در قیاس ما اقوال رو ترکیب میکنیم. اقوال یعنی هر کدوم قولن، هر کدوم قضیهن، قویل قضیه. اقوال رو و قضایا رو مرکب میکنیم. بعدش میفهمد که دو تا قصد ما در قیاس داریم، یه قصد اول یه قصد ثانی. قصد اول اینه که قیاسات رو بشنسیم، کاری به مادهش نداشته باشیم. همین که عرض کردم صورت قیاس برام روشن بشه که اینو ما میگیم صورت القیاس المطلق. و همین فن چهارم مشتمل بر این بحثه، یعنی بر صورت قیاس. این قصد اول ماست. در این قصد اول سعی میکنیم که قسمی که برهانه بشه اهمیت بدیم. پس ایشون داره قیاس مطلق رو مطرح میکنه در فن چهارم، برهان هم که در فن پنجم میاد بهش داره ملحق میکنه. بعد یه قصد دوم ما ذکر اصناف قیاساته، اقسام قیاسات که همون سنات خمسن. برهان باز تو اون قصد هم هست، هم برهان رو ملحق میکنه به این فن چهارم، هم برهان رو ملحق میکنه به فن پنجم تا نهم. بعد در این، بعد از اینکه این مطلب ذکر میکنه، یه توضیح مختصری درباره اصناف قیاسات میاره که جدل چیست، شیعه چیست، خطابه، سبسطه، این رو توضیح میده. بعدم دیگه این یه مختصری از مطالب قبل بود، یه اشاره به مطالب بعده. بعد از اینکه این دوتا فهرست تموم میشه، ایشون وارد بحث میشه، وارد بحث میشه و صورت قیاس رو دیگه شروع میکنه توضیح داده که اونجا وقتی رسیده میشه لحظ میکنه. صفحه سوم، این سطح اول. المقالت الاولا من الفن رابه، که فن رابه فن قیاسه، فن اول مدخل بود، دوم مقولات بود، سوم هم عبارت بود یا قضایا بود یا به زبان یونانی باریرمینیاس بود. فن اول ایساقوچی بود، فن دوم خاطقوریاس بود، فن سوم باریرمیناسه، حالا وارد فن سوم باریرمیناس بود، حالا وارد فن چهارم میشیم. من جملت الاولا فل منطق، کتاب شفا یه جمله اولا داره که منطقه، جمله ثانیش ریاضیاته، ثالثش طبیعیاته، رابعش هم الهیاته. اول بخش شفا از منطق شروع میشه، چون منطق هم مقدم است برای ریاضی، هم بطنی هم برای الهی، نزا مقدمه رو اول ذکر میکنه. فن دوم ریاضیاته، فن دوم جمله دوم ریاضیاته، جمله سوم طبیعته، جمله آخرم الهیاته. حالا فعلا در جمله اولا بستری که فعل منطقه، وقتی این جمله اولا نه تا فن داره، سه تا فن شما تا حالا خوندیم، فعلا فن چهارم شما هم شروع کنیم. فصلون فی صورت قیاس مطلق، قید مطلق هم روشن شد که ما دیگه به اصناف قیاس فعلا کار نداریم، به طور مطلق ما صورت قیاس بایم کنیم. قد فرق نداره فهرست گذاشته رو میگه که قبلا چه بحثایی کردیم، خیلی مختصر مطرح میکنیم. قد فرقنا من تعدیل الالفاظ المفرده و احوالها، کتاب ما داره تعدیل، نسخه خطی داره تعدید، هر دوش خوبه ولی تعدید بهتره، نه نسخه خطی بهتره، تعدید یعنی شمردن. ما قبلا الفاظ مفرد شمردیم و توضیح دادیم، فارغ شدیم از تعدید و شمردن اونها. تعدیل هم به خود رب نداره، یعنی به طور متعادل بحث کردن، اما خیلی مناسب نیست، تعدید بهتره. جمله بعدم خود هم کتاب هم تعدید داره، نسخه خطی هم تعدید داره، این هم همینطور، پس تعدید بهتره. قد فرقنا از شمردن الفاظ مفرده، هم شمردیم هم بیان کردیم احوالشون رو، احوال الفاظ مفرده. این مال دوتا فن بود، یکی فن مدخل، یکی فن مقولاتش. و من تعدید یعنی در فرق نامن تعدید تعلیف خبری که این مربوطه به فن سوم بود که عبارته تعلیف خبری حملی منها، منها ضمیرش برمیگرده به الفاظ مفرده و خودش متعلق به تعلیفه. تعلیف کردیم، تعلیف خبری حملی تعلیف کردیم از الفاظ مفرده. خب حالا این تموم شد، این یه فهرستی اون رو گذاشته، از قصدنال اول داره فهرستی نسبت به آینده میده که نسبت به آینده دو تا قصد داریم، یکی قصد اول داریم که بحث در قیاسه، یکی هم بحث ثانی داریم که بحث در اصناف قیاس انسانات خمسه، که در این فن قصد اول رو اجرا میکنیم که بحث در قیاسه، در فنون بعدی قصد دوم رو که بحث در صنعات خمسه اجرا میکنیم. و قصدن الاول و به ذات فی صنعت منطقی، الاول و به ذات هر دوی معنی دارن، به ذات اینه بلا واسطه، قصد اولی و بلا واسطه ما در صنعت منطق معرفت قیاساته، قصد بلا واسطه ما شناخت قیاساته، البته شناخت حدم در منطق جزء قصد اول ماست. ولی دقت کنید که بحث حد خیلی مختصر مطرح شد، در برهان هم دوباره میاد، اونم فقط در مقاله چهارم برهان میاد، اونجا مختصر مطرح میشه. یعنی اساس کار قیاسه، حد اونچنان اساسی نیست، اگرچه جزء قصد اولیه. لذا ایشون الان در اینجا قصد در منطق رو میگه معرفت قیاسات، قیاسات هم میگه به لفظ جمع، یعنی همه قیاس ها رو میخوام بشناسیم، منطقه همه قیاس ها مهم میشیم صورت، بعدش هم مباده. و قصدن الابلا و ذات در صنعت منطق معرفت قیاساته، و و القسم ناظر منها فی القیاسات البرهانیه. قسم ناظر فی القیاسات لذا معرفت دستش نمیاد، یعنی به معرفت طول قسم ناظر منها فی القیاسات البرهانیه. زمین منها برمیگرده به قیاسات. کلمه فی القیاسات متعلق به ناظره، قسمی که نظر می کند، منها یعنی از این اقسام قیاسات نظر می کند در قیاسات برهانیه. یعنی درست ما قیاسات دیگر هم مطرح می کنیم، یعنی اساس قیاسات هم قیاسات برهانی هست. قسمی که نظر می کند در قیاسات برهانیه قیاسی است که از مقدمات سابقه استفاده می کنیم که بعدا این شده در برهان باید گفته میشه. ول قسم ناظر منها یعنی به معرفت، به معرفت ول قسم ناظر منها فی القیاسات برهانیه. و منفعت ذلک لنا هیا. خب چه استفاده از بحث در قیاسات دارید؟ ایشون میفهمد که در علوم برهانیه، چون ما تمام علوممون رو سعی میکنیم با برهان اثبات کنیم، در علوم برهانیه باید از برهان استفاده کنیم. مجهولات زمین در علوم برهانیه از برهان استفاده میشیم. لذا منفعت بحث در قیاسات به خصوص بحث در برهان، منفعتش اینه که مجهولات در علوم اکتساب بشند. ما با برهان اکتساب میکنیم. در مشهورات، در جدلیات خطاب اینا به علوم خیلی کار نداره، اینا در محابراته. البته جدل در بعضی علوم دخالت میکنه، ولی خطاب کارش با عرفه، با طوله مردمه، به علوم خیلی کار نداره. شعر و اینا هم همونطور. لذا ایشون میفهمد که ما در علوم و برهانیه از برهان استفاده میکنیم، پس منفعت برهان در علوم برهانی است. بله، منفعت جدل گاهی در علومه، گاهی در عرفه، اما منفعت خود منفعت عرفه، منفعت شعر منفعت عرفه. صفت هم که جز حساب نیست، صفت هم مقالط هست، اون ما جز حساب نمیاریم. کجا میخوام ازش استفاده کنیم؟ ما از مقالطه استفاده نمی کنیم، مقالطه رو میخونیم تا ازش پرهیز کنیم که گرفتارش نشیم. و منفعت و ذلک، یعنی منفعت بحث در قیاس، به خصوص قیاسی که ناظر که برهانیه، منفعت و ذلک لناهیه، منفعتی که این بحث در قیاس دارد، توسل به هذه الاله، آله یعنی قیاس، یا بگید قیاس برهانی، توسل به وسیله این آیت است، به وسیله این آلت است، اکتساب علوم برهانیه. ما به توسل همین آلت که قیاس یا قیاس برهانیست به علوم برهانیه میپردازیم و مشهورات رو اکتساب میکنیم. این قصد اول ما بود، قصد اول اول و به ذاتن منطق قیاسات بود. و قصد ثانی، یعنی قصد اول اوله، قصد ثانی معرفت و اصناف قیاسات الاخرى، قیاسات دیگر رو بشناسیم. قیاسات دیگرشون فرستشون میده، برهان رو ذکر نمیکنه، چون برهان تو قصد اول داخل کرد. اون چارت دیگر رو ذکر میکنه، یعنی جدل، سفسته، خطاب مشهر، این چهارتا رو ذکر میکنه، فقط مختصری در موردشون توضیح میده. درباره جدل میگه که چه استفادهی برای ما داره، بیان نمی کنه چطوری تنظیم میشه، فقط استفادهشو میگه. تنظیم جدل از مقدمات مشهوره و مسلم است. در جدل، مجادل یا نظر کل عرف مطرح میکنه که میشه مشهورات، یا نظر خصمشو مطرح میکنه که میشه مسلمات. اولا سوال میکنه، سوال میکنه که ببینه این مقابلش، خصمش، چه چیزی رو قبول داره. وقتی مسلمات از اون خصم گرفت، این مسلمات مقدمه قرار میده و قیاس رو تشکیل میده تا خصم از به توسط همون مقدمات مسلمه مغلوب کنه. این روش تشکیل جدله. اما استفاده های جدل چیست؟ ابن سینا دوتاشو میگه، بعد میگه لها منافع اخرى، منافع اخرى که سبومی رو منزش میکنه. اولین استفاده جدل ارتیازه. ارتیاز یعنی تمرین کردن. تو خود جدل میشون ذکر میکنه، میگه جدل شخص خواننده رو آماده میکنه برای برهان. ارتیاز یعنی تمرین کردن برای رسیدن به برهان. در جدل توجه کنید، اولا قبل از اینکه مجادل وارد بحث بشه با خصمش بحث کنه، طریق تشکیل قیاس رو یاد میگیره، بعد وارد جدل میشه. تو جدل بگو مگوه، یکی این میگه یکی اون میگه. لذا مجادل که ما اسمش میزنیم سائل شروع میکنه به قیاس. اون خصمم که اسمش میزنیم مجید اونم شروع میکنه به جواب دادن. این دوتا بگو مگوهشون به صورت قیاسه، اونم قیاس میره اونم قیاس میره. اینقدر قیاس تکرار میشه که حالت تمرین پیدا میکنه، شخص ورزیده میشه در قیاس آوردن. بعد که در جدل ورزیده شد و آماده شد برای اجرای قیاس، میره تو برهان. پس ما لازم میکنیم جدل خیلی کمک میکنه به برهان. این اول طرف قیاس یاد میگیره، بعد که وارد جدل میشه از این قیاسی که یاد گرفته بارها و بارها استفاده میکنه. این میشه تمرین. این تمرین آماده میکنه شخص رو برای ورود در جدل برهان. پس یکی از منافع جدل ارتیاز است. ارتیاز یعنی تمرین کردن برای ورود در برهان. استفاده دوم ابن سینا ظاهران هم یکی رو میگه، همین یکی که من گفتم ذکر میکنه. یک فایده دیگه هم برای جدل هست و اون فایده امتحانه. بعد از اینکه شخص مبتدی منطق و تعلم پیدا میکنه، استاد امتحانش میکنه به صورت جدل، که یکی این میگه یکی اون میگه. اما استاد سعی میکنه قیاسی که مطرح میکنه غالبا قیاس سفسطی باشه یا مشاقبی باشه. سفسطی مقابل برهانه، مشاقبی مقابل جدله، یعنی از مقدمات شبیه استفاده میکنه. یا شبیه به صادق میشه سفسطه، یا شبیه به مشهور میشه مشاقبه، که هر دو رو جمع میکنیم اسم هر دو رو میزنیم مقالطه. مقالطه دو قسمه، یکی مشاقبه است یکی سفسطه است. خب امتحانش میکنه. در امتحان اون که منطق خونده و متعلم باید بیان کنه که مقدمه ای که انتخاب کردی مقدمه شبیه است، مقدمه واقعی نیست. نزا یا سفسطه یا مشاقبه به کار بردی. اگر تونست اینا رو جواب بده، استاد میفهمی که این در امتحان پیروزه. اگر نتونست جواب بده، میگه برو دوباره منطق بخون، معلوم میشه همه قبلی نشدی. پس یکی از فواید جدل همین امتحانه. فواید دیگر جدل همونطور که بعدن ذکر میشه اقناع شنوندگانه. در جدل ما با عرف سرکار داریم. درسته بعضی وقت جدل در علوم هم به کار میبریم، ولی غالبا مجادلات عرفه. اهل عرف هم لیاقت برخورد با برهان ندارند، برهان مال علماست، اونا علمای بسیار قوی، علمای معمولی هم قدرت فهم برهان و تشکیل برهان ندارند. چون غالب افراد قاصر از فهم برهانند، ما از جدل استفاده میکنیم تا اونها رو با جدل قانع کنیم. نمیتونیم با برهان متقن کنیم و قاطع کنیم، با جدل قانعشون میکنیم. پس فایده دیگر جدل قانع کردن قاصرین عن البرهان، یعنی کسانی که کوتاه میان از برهان و نمیتونن خودشون رو با برهان برسونن، از جدل استفاده میکنن. چند تا استفاده الان گفتم، احتیاج بود، امتحان بود، همچنین قانع کردن کسانی که قدرت برهان نداشتن نیست بود. این سه تا فایده رو ما برای جدل داریم که ابن سینا در اون خود جدل مطرح میکنه. اینجا فقط یکیشو گفته. و قصدان از ثانی معرفت اصناف القیاسات الاخرى. فبعضها این شروع به فواید جدله. فبعضها یعنی بعضی از این اصناف قیاسات، ینفع اونا بالارتیاز فیها، به ما فایده میرسونه. بالارتیاز فیها، به اینکه تمرین میکنیم فیها در این بعض قیاسات. و تخلص انها یعنی عبور میکنیم. تخلص من میگم درسته، عبور میکنیم و خلاص میکنیم خودمون رو از این صنف قیاس، خلاص میکنیم و عبور میکنیم به سمت اون برهانیه. یعنی تو جدل تمرین میکنیم، آماده میشیم که از جدل عبور کنیم به برهان. کل جدلیات، اون بس کل جدلیاته که این منفعت رو دارد. ولی ها اینی برای جدلیات منافعی هم هست که من توضیح دادم. این یکی از اصناف قیاسات بود. صنف دوم سفسطه است، یا بفهمید که مشاقبه است، یا اگر خواست این تعبیر جامعی بیایی بگید مغالطه است. از کدن مغالطه تعبیر جامعی، هم شامل سفسطه میشه هم شامل مشاقبه میشه. سفسطه قیاسی شبیه با برهان، مشاقبه قیاسی شبیه به جدل، هر دو رو میگیم مغالطه. ایشون میفهمد که ما سفسطه رو یا مشاقبه رو یاد میگیریم تا ازش پرهیز کنیم. استفادهش پرهیز کردنه، نه استفادهش به کار گرفتنه. و بعضها ینفع اونر علم و بها، بعضی از این اصناف علم و اون اصناف به ما استفاده میرسند. فتح هر روز انها زمیر بها رو یا اون زمیر فیار در خط قبل میتونیم برگردونیم به جدل، اما جدل درست مذکره، اما چون ازش تبیر به صناعت میکنیم میتونیم زمیرش براش مهندس بیاریم. لها زمیر رو به صناعت برگرده دبی نداره. البته لها منافع نخواهی که داشتیم زمیرش جدلیات برگشت. ولی اینجا ینفع و بعض اینی بعض اصناف، ینفع اون علم و بها یعنی به اون سند یا به اون اصناف، ینفع اون فتر روز انها که پرهیز کنیم انها از این صناعت. اند ابتقاء العلوم البرهانیه، ابتقاء این طلب کرده، اونجا که ما طلب میکنیم علوم برهانی رو، باید از مغالطه که ما به گمان میندازه که برهانه پریز کنیم. که صوفستاییه، صوفست این قیاسات صوفستایی، که شخص صوفستایی از این قیاسات استفاده میکنه، ما باید سعی کنیم پریز کنیم تا مغالطه گرفته نشیم. قسم سوم و چهارم، اصلا قسم پنجم ما که همون برهان بود کنار باشیم، قسم اول رو بگیم. قسم اول برهان بود کنار باشیم، چهار قسم دیگر باید میشوردیم. الان دو قسمش رو شماردیم، یکی جدل بود، یکی هم برهان، یکی هم سفسطه بود. دو قسم دیگرش باقی مونده که خطا با او شده. ایشون میفهمد بعضی از این اصناف قیاسات ما رو در جامعه کمک میکنه، در مساله مدینه مدینه این کشور یا شهر کوچک شهر بزرگ، همه رو میگن مدینه. و در نظامی که به اشتراک من نظام برقرار، یعنی اشتراکی بین مردم، همه با هم شریکن در این نظام، ما خطاب بشر رو در این دوتا بکار میبریم. خطاب بشر مال علوم نیست، مال همین محاورات مشترک اجتماعیه. و خطاب استفاده میکند از مزنونات و مقبولات، و فایدهش اینه که ما در خطابه مردم رو به سمت خیرات سوق میدیم و از شروع پرهیز میدیم. یعنی کار خطابه کامل کردن جامعه است که جامعه از نظر اخلاقی کامل میشه. البته خطابه همونطور که بدن ذکر میشه سه تا جنس داره، این سه قسم داره. یه قسم مشابهه داره که در این مشابهه خیر و شر مطرح میشه، که به خیر ترغیب میشیم از شر پرهیز داده میشیم، که مثل این که خطیب داره مشورت میده به شنوندگان که این خیره بهش رغبت کنید، اون شر رو ازش پرهیز کنید. کار خطاب است، این مال خطاب مشوری است. یه خطاب مشاجریه داری که دو نفر با هم درگیرند، شاکی به اون شخص مقابلش میگه که تو مرتکب جور شدی، شخص مقابل جواب میده که من مرتکب جور نشدم، مرتکب عدل شدم. اینجور خطابه ای که توش داره نظام میشه که کار انجام گرفته جور بوده یا اینکه عدل بوده، این خطابه میشه خطابه مشاجریه. یه خطابه هم داریم خطابه منافریه. در خطابه منافریه شخصی مذمت میشه یا شخصی مدح میشه. این خطیب داره شخصی رو مدح میکنه یا داره شخصی رو مذمت میکنه. حالا در مقابلم کسی مناقضه میکنه، حرفش رد میکنه یا میپذیر عذرخواهی میکنه، این میشه خطاب منافریه. این سه قسم خطابه دقت میکنه تو مساله اجتماع دخالت میکنه. خطابه فقط منبر نیست، تو شکایت هم خطابه میاد، تو دادگاه هم خطابه میاد. همطور که دقت میکنین خطاب مشاجره یه مال دادگاه است، مال منبر نیست. وقتی خطاب گفته میشه آدم فکر میکنه یعنی منبر، منبر خطاب مشاوره‌ای است. تزمت خطاب مشاوره‌ای است که مشورت گیرندگان جمعیت هند، ولی ما داریم خطاب مشوره‌ای که مشورت گیرنده یه نفره، اون دیگه منبر نمیخواد. خطاب بالاخره عامه. در هر صورت منظورم اینه که در خطاب شما یا مشورت میدید، در هر صورت یا متوزن میکنید یا جرأت رو تعیین میکنید، همه مربوط به جامعه است، مربوط به علوم نیست. خب تا اینجا روشنه، خیر و شر رو شما بیان میکنید، میشه خطاب. در شعر خیر و شر بیان میشود هم به صورت استفاده از مقدمات تخیلیه هم به صورت وزن، یعنی وزن هم درست میکنه. اگه وزن باشه شعر اثرش بیشتر، ولی در شعر شما لازم نیست وزن رو رعایت کنید. در شعر همین اندازه که از مخیلات استفاده کنید شعر درست میشه، ولی اون صورت نثر باشه. اما اگر شعر بگید، یعنی منظوم بگید، اثرش بیشتر. و بعض هاینی بعض اصناف قیاسات ینفع نافی مسائل مدینه، مسائل شهر یا کشور، و نظام المشارکه. نظام مشارکه این هم جامعه که درش افراد مشارکت میکنن، همه در ایجادش و حفظش شریکند. کل خطابه اگر از وزن استفاده نکنید یا از مقدماتی که تخیلی استفاده نکنید، و شعر اگر از مقدمات تخیلی استفاده کنید و نظم و وزنم رعایت کنید. و جمعی آزهی کل مشترک فیه اطل قیاس و صورتی. دقیقاً چطوری عبارت خوندن؟ اون کلمه اما بالفعل اما بالقوه را حذف کردن تا بفهمونیم که فیه اطل قیاس مطلق و مشترک است. جمعی آزهی کل مشترک فیه اطل قیاس و صورتی. تمام این پنجتا که یکی برهان بود و اون چهارتا دیگه، چهارتا اون چهارتا دیگه بودن، تمام مشترکن در هیئت قیاس و صورت قیاس. یعنی همه هیئت و صورتشون یکسانه، هیئت و صورت یکسانه و مشترکن. حالا اشتراکشون یا بالفعل است یا بالقوه است. دقیقاً یعنی چی؟ ما بعدن خواهیم گفت که قیاسات ما گاهی محرفات هستند گاهی غیر محرفات هستند. قیاس محرف اون قیاسیست که اون صورت منطقی رو نداره، تحریف شده، یه صورت جدیدی بهش داریم که منطقی نیست. اما میتونیم با یه تصرف مختصر صورت منطقیش کنیم، یعنی اون تحریف رو از بین ببریم. میشه قیاسات محرفه که اینا بالقوه شکل قیاس دارن، بلقوه شکل قیاس دارن. قیاسات هم داریم که مستقیم هم تعریفی نشدن درشون. اینا هم میگیم قیاساتی که بالفعل صورت قیاس دارن، هیئت قیاس دارن. پس این که میگه مشترکن در صورت قیاس و هیئت قیاس، مشترکن یعنی یا بالفعل مشترکن اگه تعریف نشده باشن، صورت منطقی قیاس داشته باشن، یا بلقوه مشترکن اگر تعریف شده باشن و بالقوه صورت قیاس رو داشته باشن، نه بالفعل. روشن مثلا. و جمعی حاضری تمامی پنج صنف کل مشترکه فیه اطل قیاس و صورتی، مشترکن در حیات و صورت قیاس، یا بالفعل مشترکن از که اگه محرف نباشن، یا بالقوه مشترکن اگه محرف باشن. خب ما اول بحث گفتیم در این پنجتا صورت قیاس یکسانه، بنابراین باید بگیم این پنجتا مشترکن در صورت قیاس، چون میگیم کل مشترکن. وقتی همشون یکسانن در صورت قیاس، باید بگیم مشترکن در قیاس در صورت، چون میگیم کل مشترکن. بعدا اینا روشن میشه. از کردن در خطاب شما از قیاس ضمیر استفاده میکنید، یعنی کبرا رو حذف میکنید. در جدل قیاستون غالبا ضمیر نیست، قیاس معمولیه، کبرا مذکوره. پس قیاس ها همشون یکسان نیستن، صورتشون یکسانه، ولی وقتی ما این صورت عمل میکنیم و اجرا میکنیم مختلف اجرا میکنیم. نزایشون یک کل مشترکن، نمیگه مشترکن. لازم نیست حتما شما از این همون صورتی که در جدل استفاده کردید از این همون در خطاب استفاده کنید، بلکه تو خطابی که میاد کبرا رو حذف میکنید. لذا ایشون میگه کل مشترک. بعد میگه و اکثر اختلاف ها فی مواد ها، اکثر اختلاف این قیاسات و اصناف قیاسات در موادشونه، که در برهان ماده باید صادقه باشه، در جدل ماده باید مشهور یا مسلم باشه، در خطاب باید ماده مسلم یا مقبول باشه، در شعر باید ماده مخیل باشه. اینا ببینید اختلاف این قیاس اصناف قیاسات در ماده شونه، در صورت اختلافی ندارن، بلکه کل مشترکن. و به یعنی که گفتم اکثر اختلاف این اصناف در مواده شونه. خب بله بحث بود، یعنی جلسه اول بود، فکر میکنم به همین اندازه باید اکتفا کنیم. انشاءالله بقیه شو در جلسه بعد میخونیم.